مجله شامگاهی.
بار دیگر سلام شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسی مجله شامگاهی و باز هم خورشید همدم هستم، گرداننده این ساعتی برنامه و البته در بخش جنبسی مجله شامگاهی از استودیوی شهری دوشنبه.
درود دیگر بر شنونده عزیز، حرمگل قادر هستم که در این ساعت بخش جنبسی مجله شامگاهی شما رو از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در پراگ 6 عصر است.
طوری معمول در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهمترین ساعت جهان و تاجیکستان و در نزد میکروفون همکارمون سید قاسمی قیامپور. قیامپور بفرمایید.
تشکر خورشید و شنوندگان ارجمند، شومی شما بخیر. سازمان فریدم هاوز یا خانه آزادی امروز فهرست کشورهای مستبد عالم را نشر کرد. در میان 10 کشور مستبد ترین جهان، 2 کشور آسیای مرکزی ترکمنستان و ازبکستان نیز هستند. با این به اصطلاح دهگانه همچنین بیرما، کره شمالی و سومالی شامل شدند. با اطلاع رئیس خانه آزادی پول شریفر گفته شده است که در این کشورها حقوق و آزادی های شهروندی پایمال می شوند. دیگرندشان موردی تعقیب و فشار شدید قرار دارند و فعالیت احزاب مخالفی حکومت ممنوع شده است. فریدم هاوس با دنبال دهگانه فهرست 8 کشور دیگر را جای داده است که وضع در آنها اندکی بهتر است. با این رویخط از جمله بلاروس، چین، کوبا و عربستان سعودی شاملند. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل دعوت تفتیش بین‌المللی حمله به کاروان کشتی‌های حامل کمک بشری برای نوار غزه را رد کرد. مقامات اسرائیل می‌گویند که زد و خورد در کشتی از سوی حامیان حقوق بشر شروع شده است. در همین حال امروز بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد با تفتیش جدی این قضیه تاکید کرد.
تفتیشات باید همه پهلوهای حادثه از جمله دلیل‌های پایمال حقوق بین المللی و حقوق بشری را در بر گیرد. قبل از همه باید همه دلیل‌ها را مشخص کرد و در پایه آن مقرر نمود که حادثه رخ داده پایمال سازی حقوق انسان و حقوق بشری بود یا نه.
It is a violation of human rights and humanitarian laws.
امروز در ترکیه مراسم دفن آن حامیان حقوق بشر برگزار شد که روز دوشنبه بر اثر حمله نیروهای بحری اسرائیل کشته شدند. آنها می‌خواستند محاصره دریایی نوار غزه از سوی اسرائیل را شکسته برای مردم این منطقه کمک بشری رسانند. 8 نفر کشته شدگان شهروندان ترکیه بودند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اظهار نمود که رابطه کشورش با اسرائیل بعد از حمله به کاروان کشتی‌های حامل کمک بشری برای نوار غزه چون پیشتر باقی نخواهد ماند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان قانون درباره پیشوای ملت اعلان شدن خود را رد کرد. این قانون قبلا از سوی پارلمان قزاقستان تصویب شده بود. ضمن سخنرانی از طریق تلویزیون نظربایف اظهار نمود که ابتکار پارلمان را چون اعتماد مردم به سرور کشور ارزیابی میکند و اما به گفته او این عنوان نباید به حکم قانون وارد شود. طبق سند تصویب شده پیشوای ملت نباید مورد تعقیب دادگاهی قرار بگیرد و همچنین باید دخل ناپذیری مال اولی رئیس جمهوری نخستین و اعضای خانواده او تامین کرده شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر حمله مسلحانه در دادگاه شهری بروسل 2 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع استفان دی کلیرک وزیر عدلیه بلژیک، یک فرد مسلح ناشناس هنگام مرافع دادگاهی در کاخ عدلیه تیرپرانی کرد. در این حادثه دادرس و یک خادم دادگاه کشته شدند. قاتل از جای حادثه فرار کرد و اما عملیات جستجوی او ادامه دارد. در شهر الکساندرون واقع در جنوب و شرق ترکیه باشد، اپیسکوپی کاتولیکی و رهبر مذهبی کاتولیک های منطقه آناتولیا لویجی پادوویزی به قتل رسید. بر پایه اطلاع تلویزیون ترکیه به اپیسکوپ یک راننده محلی حمله کرده است. جزئیات این حادثه الحال معلوم نیست. و ائتلاف حکمران مولدوا میخواهد که ماه سپتامبر در مورد بازنگری نظام انتخاب رئیس جمهور روی پرسی عمومی ملی دایر کند. با اطلاع بخش مولدوی رادیو آزادی، ائتلاف حکمران که با آن 4 حزب غربگرا شاملند خواستار از طریق انتخابات سرتاسری برگزیده شدن رئیس جمهور شده است. طبق قانون اساسی مولدوا امروز سرور کشور در اجلاس پارلمان انتخاب می شود. حزب کمونیست حزب مخالف حکومت که از 100 کرسی پارلمان 48 تای خودش را در اختیار دارد میتواند با آسانی تلاش‌های نوبتی ائتلاف حکمران برای رئیس جمهور انتخاب کردنی ماریان لوپور را ناکام سازد.
تشکر سید قاسم قیامپور همکار ما بود با خلاصه چندی از اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را می توانید در هر وقتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت با نشانی www.azadi.org.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در پنجشنبه 3 این را مستقیما از استودیوهای پراگا و دوشنبه میشنوید. یادآور میشم که من خورشید همدان با اتفاق همکارم هرنگل قادر در خدمت شما هستیم. اما شنوندگان ارجمند، اینجا فرصت است برای یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اول برنامه.
محافظ توراجان‌زاده قاضی کلانی سابق تاجیکستان را با اتهام اوباشی دستگیر کردند.
نگرانی سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان از اوج گرفتن فشار مقامات دولتی در دادگاه‌ها.
هشداری سازمان ملل متحد به اسرائیل و رهایی کمک‌های امدادی به غزه.
و انقره توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است یا خیر؟
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. یادآور میشویم که مجله شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو مستقیما از دوشنبه و پراگا همزمان گوش دارید. مجله رو با گزارش از تاجیکستان شروع میکنیم. یوسف جلیلوف از محافظان سابق حاجی اکبر توراجان‌زاده روحانی سرشناس و در گذشته معاون رهبری سابق اتحاد مخالفان پیشین دولت در قتل محی‌الدین عالم‌پور، ویکتور نیکولین خبرنگاران رادیوی بی بی سی و شبکه تلویزیونی روسیه و مویوشان نظرشویف سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و چندی از سربازان روسیه مستقر در تاجیکستان متهم دونیسته می شود.
بله هرمگل، و این در حال است که یوسف جلیلو با اتهام اوباشی دستگیر شده است و پرونده جنایی وی هم برای محاکمه با دادگاه نظامی ارائه شده است.
حاجی اکبر توراجان‌زاده از تابش سیاسی دادن به این پرونده نگرانی کرده، گفته است که در دست داشتن جلیلو در قتل محی‌الدین عالم‌پور از ژورنالیستان سرشناخته تاجیکستان در سالهای 90 و دیگر افراد شک دارد. چون چرا این موضوع در گزارش همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان از شنبه.
کارمندانی دادستانی تاجیکستان یوسف جلیلو را به اوباشی متهم کرده پرونده او را به دادگاه نظامی شهری دوشنبه ارسال کردند. دادگاه نظامی شهری دوشنبه این خبر را نه رد و نه تایید کرده است. در همین حال یک کارمندی دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است به خبرنگاری بی بی سی گفته است که یوسف جلیلو در گذشته محافظ حاجی اکبر توراجان‌زاده بود و جلیلو در قتل محی‌الدین عالم‌پور، خبرنگاری بی بی سی ویکتور نیکولین خبرنگار شبکه ORT روسیه و مایانشان نظرشویف معاون نخست وزیر تاجیکستان و چند سرباز روسیه دست دارد. همین کارمند دادستانی گفته است که این جنایت ها در زمان جنگ شهروندی صورت گرفته بود و طبق قانون عفو سال 1998 افرادی در این جنایت ها دست داشته عفو شدند و دادستانی نمیتواند او را برای این قتل ها مجازات کند. حاجی اکبر توراجان‌زاده در گفتگو با رادیوی آزادی محافظ وی بودن یوسف جلیلوف را رد نکرد و گفت که از سال 1998 تا سال 2000 وزارت امنیت وقت تاجیکستان یوسف جلیلوف را محافظ وی تعیین کرده بود. وزارت امنیت هیچگاه یک شخص ناشناس و یا مجرم در قتل آدمان را محافظ یک چهره سرشناس سیاسی تعیین نمی‌کند. گذشته از این، منطقاً همچنین محافظان باید کارمندان امنیت باشند. حاجی اکبر توراجان‌زاده تعجب کرد که این کارمند دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است یوسف جلیلوف را در قتل محی‌الدین عالم‌پور متهم می‌داند. جناب توراجان‌زاده گفت:
برای من واقعا جای سوال این است که قتل خدا رحمتی عالم‌پور متهم کردن امین جلیلوف است. تا امروز در تمام رسانه‌ها و مقاله‌هایی که در این باره نشر شد من با دقت مطالعه کردم، در یگان جا نام جلیلوف ذکر نشد و اون نفرایی که با قتل ایشان متهم کردگی بودن به علاوه با اونها با چنین فردی هم با اونها بود، اگه اون بیاناتی نبود. از کجا امروز اداره های تفتیشاتی ما در این جنایت ایشان خوش کردن و همچنین جنایت های سر و صدا دار دیگر.
بابا اولیمپور پسر شادروان محیدین اولیمپور نیز در میان قاتلان پدرش ذکر نشدن نام یوسف جلیلوف را تایید کرد و گفت:
نه نبود با شکر ما. چور کس بود یک تاش وقتی جنگو دا با شکر مردگی بود این سه تاش سود کدایی بنا.
اما این کارمند دادستانی گفته است که یوسف جلیلوف خودش اقرار شده است که در قتل محیدین اولیمپور و قتل 22 نفر دیگر از جمله سربازان روسیه دست داشته است. ولی جناب تورجانزاده میگوید که با اقرار افراد مظنون در تاجیکستان چندان اعتماد ندارد. به گفته وی در زندان‌های موقتی در تاجیکستان سری افراد دستگیر شده به شدت شکنجه را روا می‌بینند که ناعلاج اقرار می‌شوند که حتی در سال 1923 وی به جان ولادیمیر لنین سوءقصد کرده است. به این دلیل حاجی اکبر تورجانزاده این اقدام دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است را جز ایجاد عداوت میان مردم چیزی دیگری نخواند و گفت:
13 سال شد صلح کردیم، تا کی دشمنجویی میکنیم؟ چرا درباره وحدت گپ میزنیم لیکن همیشه دشمنجویی میکنیم؟ خصوصا اداره های تفتیشاتی ما، اداره های دخلدار دولت ما، حفظ حقوق ما همیشه کوشش میکنند که بین مردم رخنه اندازند، بین مردم عداوت ایجاد کنند.
این در حالی است که اداره دادستانی یوسف جلیلوف را به اتهام اوباشی با استفاده سلاح و لتوکوب کردن عبدالرحیم کاتیبوف ساکن ناحیه وحدت متهم کرده است، نه بلکه به قتل 22 نفر چهره سرشناس و سرباز روسیه در دوران جنگ داخلی در تاجیکستان. حاجی اکبر تورجانزاده در گفتگو با رادیو آزادی گفت: گروه‌هایی هستند که قصد دارند با پرونده اوباشی یوسف جلیلوف تابش سیاسی دادند. نام تورجانزاده را نیز به آن بپیوندند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اتهام علیه یوسف جلیلوف در قتل خبرنگاران محیدین اولیمپور و ویکتور نیکولون، مویانشان نظرشایف، سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و چندی از سرباز روسی مستقر در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند، برنامه های شامگاهی رادیو آزاد ادامه دارد و باز هم از تاجیکستان. مسئولان سازمان های روزنامه نگاری در کشور از تلاش نهادهای دولتی برای سرکوب کردن برخی از نشریه های مستقل در این کشور اظهار نگرانی کردند.
و خورشید، منظورم که دیروز بحث دادگاهی ملت رخ داد، این نگرانی ها همچنان در چی منبر صورت گرفته است؟ آیا باز هم در همین گونه دادگاه ها یا محفل های دیگری که باید این سازمان ها گردی هم جمع آیند و مشکلات خود را به گونه مطرح سازند؟
بله، شما درست در کردید. این نگرانی ها امروز در میزگیری که زیر نام تحقیق سبب های حقوقی و معنوی و به جوابگری دادگاهی جلب کردن وسایل اخباری عامه که با ابتکار اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان و در همکاری با ایده از سازمان های بین المللی برگزار گردید، این نگرانی ها صدا دادم و در همین میزگیر تاکید گردید که دایره های منفعت دار در نهادهای دولتی خواهان مجازات اون نشریه های هستند که پرونده های آنها الان در دادگاه بررسی می شوند.
واقعا خورشید، وقتی اخیر به نظر می رسد که سازمان های روزنامه نگاری به اصطلاح مطبوعات یک طوره از خود صدا نشان می دهند، یعنی که وزن خود را به نمایش می گذارند. تا اونجایی که قضیه های روزنامه هفته‌نامه آزادگان، از یک پلوس و پایکون و ملت به دادگاه ها رسید، اگر در گذشته به سابقه تاریخ هفته‌نامه های مستقل نظر افکنیم، در صحیفات آن این چیزها به نظر نمی رسید. ولی حالا بیاید سفرگل عالمی را، خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه را بشنویم که در این میزی گرد اشتراک داشت و چی عامل ها و سبب های برخورد این مسئله را به رشته تحلیل کشیدن.
مسئله به دادگاه کشیدن رسانه های مستقل و فشار و بحث های دوامداری وزارتخانه ها و نهادهای دادگاهی کشور، نماینده های رسانه های مستقلی دوشنبه را واقعا نگران ساخته است که در یک همایش در پایتخت تاجیکستان راه های برون رفت از این مشکل را جستند. اکثری روزنامه‌نگاران با تأسف تأکید میکنند که یک فضای تا اندازه آزاد و دموکراتیک که 3-4 سال اخیر برای رسانه های مستقل پیش آمده بود، اکنون تنگ‌تر می‌شود. اکبری ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید در مورد بحث دادگاهی از یپلوس و فرج و آزادگان با جانب های دعواگر صحبت کرده است و آنها تاکید کردند که حتما این نشریه ها را به زانو میشینانند.
اون در یک نفرم تو چیزی باید کرد که خیلی بر جزا بینند بعد میفهمند.
و اما اینایت وکیل مدافع تاکید بر آن میکند که گناهکار بودنی نشریه ها را تنها دادگاه میتواند معین کند و به آنها عیبنامه اعلان کند، نه وزارت ها و مقامات های دیگر.
من فکر میکنم که در مسئله رویندن مبلغ این چیز در مرافع سودی حال خود رو میوباد. موفق طلبات مدای 58-60 کدکس مرافع گراجنی جمهوری تاجیکستان.
دادگاه ناحیه فردوسی شهری دوشنبه پرونده هفتنامه ملت و وزارت کشاورزی رو که بیش از 4 ماه به این سو ادامه دارد برای تشخیص زبانی و پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی فرهنگستان علوم روان کرد. جانب وزارت کشاورزی از دادگاه درخواست کرده است که مطلب نشر کرده ملت را برای تشخیص یا اکسپرتیز زبانی و پژوهشگاه زبان فرستاده شود. نماینده وزارت دعوا دارد که در این مطلب مورد تحقیر جای دارد. اکنون انتظار می رود که ارسال این پرونده و پژوهشگاه تشکیل کمیسیه تشخیص زبان و نتیجه گیری کاری آن تا بیشتر از 2 ماه دیگر ادامه کند. در مرافعه های مقدماتی از جانب ها دعوت شده بود که قضیه را با راه مصالحه انجام بدهند، ولی نشریه ملت از مصالحه خودداری کرده بود. ابراهیم عثمانوف رئیس شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان و استاد دانشگاه میگوید عدم همدیگر فهمی میان حکومت و وسایط اخباری عامه به جز برخورد های دوامدار چیز دیگری نمیتواند در پی داشته باشد.
در مقابل واسطه اخبار عامه یک قضیه سر شد، خوب دهانی باشد، خوب خطی باشد، خوب بروهی سود باشد یا خوب بروهی غیر سودی باشد، این نشانی اون است که سرکنندی همین قضیه از واسطه اخبار عامه میترسد. اگر نمیترسید این کارو نمیکند. هر گونه مقاومت در شکل مبارزه حقیقت و ناحقیقت، هر گونه مقاومت این نتیجه ترس است.
و سوال این است که در چنین وضعی به میان آمده و افزودن فشار سرکوب کنی های وسایل اخبار عامه، نیاز به فعالیت سازمان های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان که از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع می‌کنند باقی می‌ماند. مختار باقی‌زاده رئیس یک سازمان ژورنالیستی تاجیکستان در این مورد چنین ابراز نظر کرد.
من فکر میکنم که از اون روزی که هر یک تشکلات جمعیتی که با منفعت این یا آن روزنامه‌نگار یا که ژورنالیست که تاجیک روانه شده است، آنها باید کوشش کنند و من مطمئنم که آنها حتما این وظیفه در نزد خودشان گذاشته را به اجرا میرسانند. آنها باید پشتیبانی کنند.
بحث و بررسی ها در رابطه به سبب های حقوقی و معنوی به دادگاه کشیدن وسایط اخباری عامه وقت صورت گرفت که مسئولین نشریه های واردی بحث دادگاهی ملت، فرج، آزادگان در این میزگیر شرکت نداشتند. از اولی سال جاری تا کنون برخی از نهادهای دولتی و چند دادرسی تاجیک نشریه های مستقل پیکان، ملت، از یپلوس، فرج و آزادگان را به دادگاه کشانیده و برای وارد کردن ضرر معنوی در مجموع حدود 7 میلیون سومانی طلب جبران کردند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مسئولان سازمان های روزنامه نگاری و صاحب نظران از تلاش نهادهای دولتی در تاجیکستان برای سرکوبی نشریه ها و همان گونه که در این گزارش هم شنیدید، از اول سال جاری تا کنون برخی از نهادهای دولتی و چند دادرس تاجیک نشریه های مستقل پیکان، ملت، از یپلوس، فرج و آزادگان را به دادگاه کشانده و برای وارد کردن ضرر معنوی در مجموع حدود 7 میلیون سومانی طلب جبران کردند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
در ادامه نیمه اولی بخش جنبستی مجله شامگاهی موضوع های بین المللی، خورشید چندیز که حمله نظامیان اسرائیل به کشتی حامل کمک بشری به نوار غزه و بر اثر آن کشته شدن چند فعال حقوق بشر جامعه جهانی را آرام نمی گذارد.
بله حرم گل، با این قضیه اعتراض های شدید در ترکیه و ایران و حتی در بسیاری از کشورهای عربی را هم به بار آورده است.
دقیقا به دنبال آنچه بر سر کاروان مواد امداد به غزه آمد، دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون از اسرائیل دعوت کرد که به محاصره غزه خاتمه دهد و راه را برای ورود بارهای بشر دوستانه باز کند. بان کی‌مون ادامه محاصره را کار غلط عنوان کرد.
ولی شرح دبیر کل در حال صدا داد که صدها فعال حقوق بشر از کاروان مواد امدادی به ترکیه برگشتند و از آنها همچون از قهرمان ها استقبال شد. ادامه این موضوع در گزارش با صدای همکارم رحمت کریمی دولت.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون با تهیه مشوره های عاجل با کشورهای عضو شورای امنیت و دیپلمات های ترکیه و اسرائیل در پی پژوهش جدی خسارات جانی هجوم اسرائیل به کاروان مواد امدادی شده است. دبیر کل در تنفس بین این ملاقات ها به خبرنگاران گفت که خواستار ختم عاجل محاصره غزه است و همچنین از اسرائیل تقاضا کرده است که بر پایه این حادثه پوره حسابات بدهد و رویخط کشته شده ها و زخمی ها را آشکار کند. در حادثه هجوم اسرائیل به کاروان مواد امدادی روز 31 می 9 نفر کشته و تعداد نامعین زخمی شدند.
This tragedy only highlights the serious underlying problem, the long running closure.
این فاجعه تنها به جدیت مشکلات اصلی تاکید میکند. محاصره طولانی نوار غزه یک عمل غلط و ناپایدار است. این عمل مردم ملکی را مجازات میکند. اسرائیل باید عاجلاً به محاصره خاتمه دهد.
It punishes innocent civilians. It must be lifted by the Israeli authorities immediately.
اسرائیل از پژوهش‌های قبلی شورای امنیت سرپیچی کرده بود و گمان است که به طلب نوبتی تن در دهد. سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگو از قبل گفته است که کشورش می‌تواند این قضیه را مستقلانه پژوهش کند. از سوی دیگر دبیر کل فاجعه کاروان مواد امدادی را به ضرورت اثرگیری مذاکرات صلح در خاورمیانه وابسته کرد. در همین حال صدها فعال کاروان را که اسرائیل آنها را دیروز آزاد کرد در ترکیه همچون قهرمان استقبال کردند. با این گروه اکثرا شهروندان ترکیه و گروه های هم از نروژ، دانیا و بریتانیا شامل بودند. هواپیما همراه با فعالان همچنین جسد آنهایی را آورد که در حادثه هجوم به کاروان کشته شدند. گروه فعالان را هیئت بزرگ نمایندگی حکومت ترکیه با سروری نایب نخست وزیر بولنت ارینز در فرودگاه صمیمانه استقبال کرد. نایب نخست وزیر گفت که از سفر کاروان جانبداری میکند. گفته میشود که کاروان مواد امدادی را گروه زید و نقیز با نام سازمان خیریه اسلامی سازمان داده است. اسرائیل این گروه را در ارتباط با القاعده متهم کرده است. در بیت المقدس نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دوباره از محاصره غزه دفاع و با ضرورت جلوگیری از قاچاق سلاح از ایران و جایهای دیگر به غزه تاکید کرد.
The international community cannot afford an Iranian port on the Mediterranean. 15 years ago, I cautioned about an Iranian development that has come to pass.
جامعه جهانی بر بندرهای ایران در بحر میانه زمین مسلط نیست. 15 سال پیش من از روش‌های ایران که حالا رو به رو هستیم هشدار داده بودم. مردم اکنون این تهدید را اعتراف میکنند. من اکنون از تمایل قریب الوقوع که به ایران امکان میدهد بندر نیروی دریا را در نزدیکی های اسرائیل در نزدیکی های اروپا بنیاد میکنند هشدار میدهم. همین کشورهایی که امروز از ما انتقاد میکنند باید آگاه باشند که فردا هدف قرار خواهند گرفت.
نتانیاهو گفته است که محاصره بندری غزه همچنین ادامه خواهد یافت. این قرار اسرائیل به زودی مورد سنجش قرار خواهد گرفت، زیرا پرام دیگر با نام ناوگان آزادی حامل مواد امدادی و اساساً فعالان ایرلندیا و مالزیا به سوی مناطق محاصره شده غزه روان است. آنها میگویند که با بار عبارت از مواد ساختمانی در غزه لنگر خواهند زد. وزیر کارهای خارجی ایرلندیا از اسرائیل خواسته است که مانع سفر کاروان نشود.
نگرانی سازمان ملل متحد در مورد بسته شدن راه کمک های بشر دوستانه به غزه. یک شورای اسرائیلی میگوید ترکیه میدونست که کاروان بحری یاری های بشر دوستانه به منطقه غزه از طرف اسرائیل بازداشت نشود، ولی مقامات انقره با هدف دریافت احترام جهان اسلام از ارسال کاروان پشتیبانی کردند. این اقدام ترکیه را کارشناسان همچون گردش زیربنایی در سیاست خارجی ترکیه ارزیابی میکنند.
بله حرمگل، و با قول همین کارشناسان حکومت ترکیه تن داد که ممالک اروپایی هیچگاه این کشور را به اتحادیه اروپا قبول نمی کنند و از اینجاست که توجه مقامات انکاره همکنون به شرق بیشتر شده است. در همین حال تحلیلگران عملیات بازداشت کاروان از طرف نیروهای اسرائیلی را عکس العمل ضعیف و ناروانی در مقابل ایغو نامیدند. همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد با تفصیلات بیشتری این موضوع.
شارح معتبر اسرائیلی افرایم انبر میگوید پشتیبانی ترکیه از کاروان یاری های بشردوستانه به منطقه محاصره شده غزه بخش از سیاست نوی مقامات انقره است که مقاومت با اسرائیل و دریافت احترام عالم عرب را مد نظر دارد. انبر که در دانشگاه تل ابیب اسرائیل رهبری مرکز تحقیقات استراتژی به نام بگین و سادات را بر دوش دارد میگوید که حکومت زیر رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و ترقیات اعتماد حاصل کردند که ترکیه هیچگاه به اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد و از این رو هرچی بیشتر به متفقان در عالم اسلام رو می آورد. هنگام بازداشت کاروان میان نیروهای امنیتی اسرائیل و حامیان حقوق بشر برخورد با وقوع پیوست که در نتیجه آن حد اقل 9 نفر کشته و ده ها کسی دیگر مجروح شدند. به قبل این بر ترکیه می دانست که اسرائیل امکان نمی دهد یاری های بشر دوستانه به بندر غزه انتقال یابند، ولی به ارسال کاروان مانع نشد.
I had no evidence that they wanted it to happen, but somebody that is helping in organizing a provocation.
من شهادت ندارم که آنها جانبدار وقوع چنین حادثه بودند، اما اون افرادی که در طرح‌ریزی این اغوا دست داشتند احتمال آگاه بودند که چنین عکس العمل از احتمال دور نیست. ترکیه می توانست رضایت دهد که یاری ها به ساکنان غزه در بندر اسرائیلی از کشتی ها بیرون کشیده و سپس در زیر نظارت اسرائیلی ها به مردم غزه توزیع شوند. اما به فکر من ترکیه در انتظار حالت است که مخالفتش با اسرائیل را نمایش داده مورد احترام عالم اسلام و عرب قرار گیرد.
Turkey is looking for instances where it can show that it is against Israel in order to win sympathy in the Arab and Muslim world.
وزیر کارهای خارجه ترکیه احمد داوود اوغلی میگوید که کشورش با هر راه سعی نمود از برخورد جلوگیری کند، ولی حامیان حقوق بشر اصرار می‌ورزیدند که یاری‌ها را فقط به بندر غزه انتقال خواهند داد. زمان ترکیه متفق نزدیکترین اسرائیل در خاورمیانه به شمار می‌رفت، ولی سال‌های اخیر به ویژه بعد از بمب باران‌های غزه در سال‌های 2008-2009 که حیات نزدیک به 1400 فلسطینی را از بین بردن، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد. روز 1 ایون اثنای سخنرانی در پارلمان ترکیه اردوغان گفت حمله اسرائیل بالای کاروان نقطه گردش تاریخ است و از این به بعد هیچ چیز مثل پیشتر نخواهد بود. اما استاد دانشگاه هبروی بیت المقدس مارتین وان کرولد میگوید انتخاب دوباره انگلا مرکل مخالف سرسخت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به منصب کانسلر آلمان ترکیه را مطمئن نمود که سالهای نزدیک درهای اتحادیه اروپا به این کشور باز نخواهند شد. استاد اسرائیلی میافزاید که با نظر داشت این تحولات ترکیه سیاست خارجی اش را بازنگری کرده جایگاه کشورهای اسلامی و از جمله ایران را توسعه بخشید. با گفته وان کرولد عملیات 31 می ضعف و ناعهده‌برایی نیروهای تعینات خاص اسرائیل را آشکار کرد. وی از جمله گفت
اون چیزی که به فکرم نادرست بود این استخبارات و طرح‌ریزی بد بود است. شما خودتان می توانستید اون را در تلویزیون مشاهده کنید. در این گونه عملیات حرکت ناگهانی از نیروی فراگیر ضرور است. این دفعه نه حمله ناگهانی بود نه نیرو فراگیر و بر علاوه آنها کوشش کردند که ناتوانی خود را با فریب جبران کنند. خوب وقت شما کشتی را با 600 فیر مورد حمله قرار میدید، شما چه انتظاری بیشتر داشته میتوانید؟
عملیات نیروهای اسرائیل بر ضد کاروان یاری های بشردوستانه حلقه نوبتی در زنجیر اقدام های ناموفق نیروهای اسرائیلی می باشد. کارشناسان حمله اسرائیل بالای لبنان در سال 2006 را نیز به خاطر می آورند که آن زمان ارتش اسرائیل بر مقابل حزب الله زیر سرپرستی ایران اقدام نموده بود. همچنان کشتار فرمانده والا مقام جنبش فلسطینی حماس در دبی نیز به اسرائیل منسوب دانسته می شود. وان کرولد می گوید ظاهرا سبب ضعف ارتش اسرائیل ضعف فلسطینی ها می باشد. او بر این نظر است که اگر دشمنتان ضعیف باشد با مرور زمان شما هم ضعیف می شوید.
برداشت کارشناسان از انتقال کمک امدادی انقره به غزه و موقع اسرائیل. در ادامه برنامه مجله شامگاهی گزارش های جالب هم داریم و حالا فرصت است که با هم یک ترانه شنویم و بعدم برنامه را ادامه دهیم. فخردین ملک آوازخوان جوان تاجیک. مجله شامگاهی بخش تاجیکی رو مستقیما از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این ساعت برنامه من حرمگل قادر از پراگ و همکارم خوشحالی همدم از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دوم مجله شامگاهی.
مخالفت جنبش های مردمی در بیشکک با پیشنویس قانون اساسی قرغیزستان.
حزب‌های سیاسی سوخت به امام‌علی رحمان نامه نوشتنی‌اند.
اقرار کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان به ناتوانی در امر پیشگیری سیل در منطقه کولاب.
و لیلین از پامیر می رود و اما به جای او اسماعیل سامانی می آید. و تخریب شدن دهها انشاءات و میدان کش بر اثر سیل خیزی در پنجکین. یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را شنوید و در نیمه دومی برنامه گزارش را با تحولات از بیشکک شروع میکنیم. یکی در جنبش های مردمی قرغیزستان با طرح پیشنویس قانونی اساسی اعتراض بیان کردند و آنها خواستار آن شدند که طرح پیشنویس قانونی مذکور به زبان دولتی تهیه کرده شود، در حالی که در این کشور زبان قرغیزی زبان دولتی رسما اعلان شده است.
بله حرمگل، و جای تعجب است که پس طرح قانون اساسی به کدام زبان نشر شده است و چرا با زبان دولتی و ملی این مردم نه؟
حالا پیشنویس قانون اساسی خوشید با زبان ازبکی نشر شده است و خیلی هم جای سوال است. خبرنگار رادیو آزادی از بیشکک خبر می دهد که نمایندگان جنبش مردمی گفتند با زبان ازبکی پخش نمودن 1,500,000 پیشنویس یعنی نسخه طرح نوی قانون اساسی و 300,000 نسخه شرحان هرگز به مقصد موفق نیست. سبب ها و عامل های با زبان ازبکی نشر شدن طرح پیشنویس قانون اساسی قرغیزستان را از همکارمون میراسرار فرغانی میشنویم.
نمایندگان یک قطار جنبش های مردمی قرغیزستان به پخش طرح نوی قانون اساسی و شرح آن به زبان های غیر دولتی و غیر رسمی مخالفت نشان دادند. گفته می شود در قرغیزستان زبان قرغیزی زبان دولتی است و به حیث زبان رسمی زبان روسی پذیرفته شده است. از این لحاظ طرح نوی قانون اساسی و شرح آن باید فقط به این دو زبان پخش شود. با گفته شرکت داران یک نشست خبری به زبان ازبکی پخش نمودن 1,500,000 نسخه طرح نوی قانون اساسی و 300,000 نسخه شرح آن هرگز به مقصد موافق نیست. با تاکید آنها در این مورد عمربیک تکیبایف نایب رئیس حکومت موقتی نقش بازیده است و می خواهد هدفهای سیاسی خود را پیاده و در منطقه جنوب شمار طرفدارانش را بیفزاید. با گفته دولت نوسوپوف یکی از فعالان جنبش منس ال یا مردم منس وای پیش از همه منفیات های مردم قرغیز را حمایت می کند و خود را از شمار ملتچیان می شمارد. با گفته دولت نوسوپوف حکومت موقتی در این اواخر به کمبودی های جدی راه می دهد، ولی آنها به منظور برقراری ثبات از این کمبودی ها صرف نظر می کنند. این فعال جنبش منس ال می گوید عضو حکومت موقتی با جدای خواهان ازبک هم‌آواز شده است که باعث نارضایتی آنها می باشد. مولان اسکربکوف یکی از طرفداران پخش طرح قانون اساسی فقط به زبان های دولتی و رسمی می گوید
ми сьогодні виступаємо за то, що Мирбек Черкешевич нарушив закон.
با گفته او عمربیک تکیبایف قانون را پایمال کرده است و با در نظر داشت منفیات های خود غایه پخش طرح نو قانون اساسی و شرح آن به زبان ازبکی را در میان گذاشته است. میرحامد تختگل اوغلی نماینده جنبش مردمی اخشمقار قوت میگوید هر یک شهروند قرغیزستان موظف است که زبان دولتی یا رسمی را داند.
قرغیزستان دا جاشاغان هر بیر اولود مملکتیک تیلدی بیلوگه میلدتتو.
با گفته او پخش طرح نو قانون اساسی به زبان‌های مختلف یک پارچگی قرغیزستان را به خطر مواجه می‌کند. اما جامرد سفربایف مشاور عمربیک تکیبایف می‌گوید که در قرغیزستان در حدود 1,000,000 مردم ازبک تبار به سر می‌برند.
Сондықтан алар да толыққандуу ошол боло турган референдумга катышып өзүнүн добушун берип жаран катары.
Ба гуфтаи маусуф هدف аз пахши тархи нави қонуни асосӣ ва шарҳи он ба шумори 1,800,000 нусха ҳамин аст ки ўзбектаборони Қирғизистон низ дар райдиҳии 27-уми июн фаъолона ширкат кунанд. Тоболди Оқиров, коршиноси масоили сиёсии Қирғиз ба радиои Озодӣ гуфт, қонуни асосии Қирғизистон кафолати ҳифз ва рушди забони ҳар як қавмро таъмин хоҳад кард.
Кыргызстандын конституциясында жазылганда бардык улуттардын элдердин тилдеринин өнүгүүсүнө камсыз кылат депчи мамлекетчи.
Бакыда ин хасоботи мо махз нодурус ташрих намудани ҳамин кафолат падидаҳои нодида гирифтани забони давлати Кыргызстанро эҷод хоҳад кард. Радиои Озодӣ, Бишкек.
میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک بود که از نشر طرح قانون اساسی قرغیزستان با زبان ازبکی و نگرانی جنبش های مردمی به این طرح گزارش میداد.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال. بله، ساعت برنامه های تاجیکی رادیو آزادی نک 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی توری از این آگاهی نیز شنیدید در ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمال قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمال نیز می توانید گوش کنید.
شنوندگان ارجمند، برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. و از شمال تاجیکستان، حزب‌های سیاسی در ولایت سوخ تصمیم دارند که در نامه عنوانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نگرانی خیش را در رابطه با پولکی شدن راه دوشنبه مسجد بیان کنند.
خورشید طوری به نظر می رسد از اقدام های اخیر حزب‌های سیاسی به گونه اینو از حضور نیروی سیاسی بودن خیش در جامعه خبر می دهند و اونگونه که اینها از پول کشیدنی راه ها بانگ خطر یعنی صدا بلند می کنند. چون این صدا بلند کنی ها قبلا در ورزوب هم شده بود که از پول کشیدنی راه دوشنبه چناق مردم نگرانی کرده بودند. و خوب حالا حزب‌های سیاسی یعنی که یکی از بخش های نیروهای سیاسی تاجیکستان در این قسمت با چی دلیل عنوانی رئیس جمهور نامه نوشتنی اند؟
سوال به مورید است حرمگل. و واقعا نمایندگان احزاب سیاسی در شمال تاجیکستان ادعا دارند که در حال قانون اساسی تاجیکستان یا بر اساس قانون اساسی تاجیکستان، تاجیکستان یک دولت اجتماعی محسوب می‌یابد، باید مشکلات اجتماعی مردم افزوده نشود، بلکه بیشتر کوشش کردن در کار، تلاش کردن در کار تا وضع اجتماعی در کشور رو به بهبود داشته باشد. از سوی دیگر نمایندگان احزاب سیاسی در شمال تاجیکستان بر این هستند که امور راهداری در کشور به مؤسسه دولتی یا به ساختار دولتی واگذار شود، نه اینکه یک شرکت خارجی حامی این راه باشد. بهتر است در این باره با گزارش معصوم محمد رجب از شهر خوجند گوش بدهیم.
در نشست سران بخش های سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان روز پنجشنبه 3 ایون، همچنین نمایندگان شرکت اینوویتیو رود سولوشنز در خوجند و مقامات رهداری اشتراک داشتند. ماهینیسا حاریسا و سروری مرکز جامعه شهروندی گرداننده این نشست درباره مضمون مراجعت نامه‌ای که احزاب سیاسی سوخت به رئیس جمهور و پارلمان تاجیکستان قبول کردند گفت:
حزب‌های سیاسی دعوا دارند که وقتی که راه آلترناتیو ندارد وای نباید پولکی باشد و به غیر از این باید ماده یکم سرکانون جمهوری تاجیکستان که میگوید تاجیکستان دولت اجتماعی به حساب گرفته شود، چون که وقتی که معاش کمترین این شخص سامان و چگونه میشود که این راه ها چنین خیلی قیمت هستند.
زیر این مراجعت نامه سران بخش های دموکراتی، سوسیال دموکراتی، سوسیالیستی و نهضت اسلامی در ولایت سوخت امضا گذاشتند. به نظر آنها پولکی شدن راه دوشنبه مسجد وضع به این هم ناگواری اجتماعی ساکنان را خرابتر و به ترکش اجتماعی در جامعه سبب می‌گردد. ایوب اگاموف نماینده از بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در خوجند در این باره گفت:
مثال قرغستان را آوریم، سبب نورامی ها این سراول قیمت شدنی نرخی برق بود. حاضر ناراضگی مردم پیدا شدن است که وقتی که تمام راه از دوشنبه تا چناق پر را پولکی می شود. از یک قسمش پولکی، یک قسمش پولکی نه. در بعض جا راه های پنهانی هست. وقتی که این پر را براه مانده می شود، به فکرم این ناراضگی مردم آوردنش کن است.
ولی نمایندگان بخش های سعودی، حزب خلقی دموکراتی و سوسیالیستی تاجیکستان از همراه شدن به مراجعت نامه احزاب سیاسی خودداری کردند. محمد جان اسامدینوف رهبر سازمان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در خوجند گفت اعضای حزبش پولکی شدن راه دوشنبه مسجد را جانبداری میکنند.
میکانیزم اجرایش همون الحال در سطح بررسی قرار دارد. همتومی در سطح کمیسیه یا دیگر تدارکات ها بنابرامی این مسئله ها عالی این موضوع موقوف گذاشته شود.
میرزا علی منصوروف رهبری بخش شرکت اینوویتیو رود سولوشنز در ولایت سوخت در نشست خوجند گفت که شرکت مذکور از آغاز فعالیت تا حال 25 میلیون دلار آمریکایی مبلغ به خرج داده است. وی افزود:
مبلغ برای خریداری نمودن، برای تشکیلی، برای جاری نمودن مکانیزم همین اداره کنی راه صرف می شود. برای خریداری نمودن، برای تشکیل نمودن تجهیزات های راهسازی، کارخانه های راهداری، این راه هم تو نگاه داشته نمی شود. برای همین صرف شده است مبلغ.
آقای منصوروف افزود که این مبلغ همچنین برای خریدن 32 عدد تکنیکای راهسازی از کشور چین مصرف شده است.
مراجعت حزب‌های سیاسی ولایت سوخ به رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد پولکی شدن راه دوشنبه مسجد. خورشید
گزارش دیگری هم داریم که به منطقه شمال تاجیکستان مربوط است. امروز در ناحیه پنجکین بر اثر سیلخیزی ده ها منزل استقامتی، راه و پل ها، بناهای ماموری و میدان های کیش تخریب شده و مردم در حال بی سرپناه قرار گرفتند.
خان خورشید شورای منم بعد انجام این گزارش سری همین موضوع بود که شما هم یادآور شدید. تا دو سال اخیر بارونگری های زیاد و بدرسری آن رخ دادن آبخیزی و سیلخیزی در منطقه های مختلف تاجیکستان ده ها انشاءات را ویران کرده و منزل زیست و چاروای مردم را به کام خود برد، مثل که چند روز پیش در کلاب این حادثه رخ داد. شاهین روشن از پنجکین خبر می دهد که سیلخیزی امروز خسارات کلان را در پی دارد.
بر اثر سیلباران و بارش ژاله شدید بعد از ظهر 2 ایون سال جاری در 7 دهات جماعت یاری ناحیه پنجکن سیل عظیم آمده، از روی حسابات های قبلی 7 منازل زیست را به کلی نابود و بیش از 40 خانه های استقامتی ساکنان، 25 هکتار زمین های کشت زراعت ها، 10 ها کیلومتر جوی کانال ها، راه و کبرک ها و خط های برق و تلفن را تخریب نموده است و همچنین بر اثر این آفت طبیعی بیش از 60 سر چارپا نیز نابود شده است. عبدالرحمن عبد شهید رئیس جماعت دهات یاری ناحیه پنجکن ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد دو با ما چهارمین سری کلون اومده، خونه ما در اومده، آنچه جوه واکر است بنا شولی پولی آنچه روخته واکر است خود بنا کلون اومده.
گفته آقای عبدالشهید طبق حسابات های قبلی سلی که اومده است حدود 50 خانه های استقامتی ساکنان را با ریگ و شغل پر نموده، 10 منازل زیست را به پورگی روخته رفته است و افسود عبور و مرور نقلیات و ساکنین نیز به مرکز جماعت و شهر پنجکن شده است. در حال حاضر گفت جناب عبدالشهید، نمایندگان حکومت استاد حالت های اضطراری از این دهات آسیب دیده دیدن میکنند و همچنین گفت او سرباز و افسران نیروهای مرزبانی که در این منطقه مستقرند یکجا با اهالی و مردم آسیب دیده کمک میرسانند. در همین حال اکرم رزاقوف یک سرور واحد کشاورزی دهه ویشیس میگوید اگرچه از همه بیشتر دهه آنها و دهقانان ایشان زیان بیشتری دیدند، اما تا به حال از جانب استاد حالت های استروری بنابر نبودی راه کسی بدیهه نامده است و کمک هم نکردند.
بسیاری از آن دامکوها به نتیجه فرامده است. بسیار کشورها، جویبارها، راههای ویران کرده، خواجگی 37 خانه های استقامتی مردم حبلی ها درامده زیر کرد. نتیجه 7 خانه شمان ویران کرده شد، دیگر از لایقه زیر کرده. انتظار همه یادان روشنه.
این در حال است که طبق اطلاع استاد حالت های استروری شهر پنجکن، آمدن سیل و باران های پی در پی و باریدن جاله در پنجکن برای بار اول نبوده است و به گفته آنها بیگاهی 28 اپریل سال جاری بر اثر بارانهای پی در پی و بارش شدید جاله در شهر و دهات پنجکن خیلی عظیم آمده، خسارات عظیم وارد نموده است و بر اثر این آفت طبیعی 142 خانه های استقامتی، 9 بناهای ماموری، حدود 300 هکتار زمین های کشت، باغ و تاکزارها و ده ها کیلومتر راه های نقلیاتی، خط های برق و علاقه تخریب و 400 سر چهارپا نابود شده است که ضرر این آفت طبیعی از روی حساب های قبلی حدود 6 میلیون سومانی یا معادل به بیش از 1 میلیون 300 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تخریب ده ها منزل استقامتی و راه و پل ها و همینطور میدان کشت بر اثر سیلخیزی در پنجکن در شمال تاجیکستان.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان ارجمند، شما هم بشتابید و در این آزمون شرکت کنید تا از هدایای از تحفه های رادیوی آزادی بهره ور شوید. خب، برنامه مجله شامگاهی را با گزارش ها باز هم از منطقه های ادامه میدیم و این نوبت از جنوب تاجیکستان. حبیب الله لطیف، رئیس کمیته حالات های فوق العاده تاجیکستان، ضمن یک نشست مطبوعاتی در کلاب با خبرنگاران اقرار کرده است که در لحظه های نخستین وقوع سیل، یعنی در صبح 7 مای، نهادی وی برای نجات مردم نتوانسته است کار را انجام بدهد.
بله خورشید، این گفته های رئیس کمیته حالت فوق‌العاده در حال صدا می‌دهند که در وقت وقوع این حادثه مردم خود توان این نهاد را دیده بودند. و مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در کلاب که در نشست خبری رئیس کمیته حالت فوق‌العاده تاجیکستان شرکت کرد، گزارش آماده کرده است به این شکل.
حبیب الله لطیفوف سرداری کمیته حالت های فوق العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان ضمن یک نشست مطبوعاتی در کلوب اقرار شد که واقعا نهاد زیرتابه او در لحظه های نخستین آفت در این محل برای نجات مردم نتوانست کاری انجام بدهد. و گفته او کمیته هیچ تکنیک و تجهیزات در کلوب نداشت که برای نجات مردم بشتابد. در کلوب کمیته همگی یک نماینده دارد که از دست او برای کمک مردم آن لحظه کاری نمی آمد. با سوال روزنامه‌نگاران که در حالی از دست این کمیته برای نجات مردم کار نه آمد چرا رهبرش استعفا نداد، لطیفوف گفت
نسبت به استعفای رئیس کمیته ما آدمای حربی با وظیفه تعیین شده از طرف رهبریت دولت، اگر رهبریت دولت ضرور شما را ما را از وظیفه آزاد میکند.
جناب لطیفوف اینچنین گفت در پای برونگری های زیاده در ناحیه شروعباد کلی سونیه پیدا شده، هنگام رهایی از خود چنین خرابکاری ها را باقی گذاشته است و میگوید کمیته در اختیار چرخبال ندارد و اگر چرخبال هم میداشت در محلی افت زده کلا بنابر شرایط نقلی استفاده آن ناممکن بود. در این نشست اینچنین ذکر شد که برای ساحل بندی دریاچه تبله که به اهالی شهر کلوب ضرر جدی رسانید، دوامی دو سال اخیر بیش از 5 میلیون سومانی جدا شده بود. به قول کارشناسان مبلغی برای ساحل بندی روانه شده کاملا استفاده نشده است. اما سید عمران عبدالرحمنوف معاون رئیس ستاد برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در ولایت ختلان گفت
اینا از روی میباشد لایحه کار ساختمان چو میکنند و یا وقتی که برای پول حکومت جمهوری تجدید میکنند و اول همو چسکه را میگیرند کجا یا 4.5 میلیون قطع همه سوی تبله توزه کرده نمیشند، کمیسیه رفتان بیان میکنند.
در پایان نشست دوباره لطیفوف تاکید کرد که کمیته فعلا اقتدار نجات فوری ساکنان در چنین لحظه ها را ندارد و در بستگی به موضوع گفت
در هر یک ناحیه ما یک نفری آدم داریم با این قوت رو با این توانایی ما از اجرای وظیفه البته برآمده نمیتوانیم. اینه که باز یک بار دیگه میگم این وظیفه وظیفه مقامات حکومتی دولتی است. وظیفه ما هماهنگ ساختن این کارها میباشد. سرداری من میکنیم حالت های فوق العاده شهر سرداری شهر میباشد.
کمیته حالت های فوق العاده و مدافع شهروندی در این نشست اعلان داشت که در پی آفت طبیعی 7 می در کلوب 12 نفر هلاک و 1 نفر ناپدید شده است. این در حال است که ساکنان و شاهدان این شماره را به مراتب بیشتر می دانند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
سال از سال در تاجیکستان هیکل های لیلین دایی پرولتریت تاجیکستان کنده می شد و اینک باز یک تصمیم دیگر یعنی مسئولان ولایت بدخشان هم همینطور تصمیم گرفتند تا هیکل لیلین برکنده شود و به جای او مجسمه شاه اسماعیل سامانی گذاشته شود. و آنگونه که میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خارو گزارش می دهد، قرار است این مجسمه در میدان وحدت شهر خاروق در روزی جشن روزی وحدت یعنی 27 ایون برافراخته شود.
یکی از نویگرهای تجلیل جشن روز وحدت در بدخشان آن خواهد بود که با تنتنه جشن در میدان وحدت اکنون نه مجسمه لینین بلکه اسماعیل سامانی سوار اسب نظاره میکند. روبر دستگاه رئیس ولایت خوشخدم لالا خدموف تایید کرد که پس از روزهای بشمار با تیار شدن پیکره اسماعیل سامانی اون از مرکز جمهوری به خوراق انتقال شده جای لینین را میگیرد. رئیس ولایت قادر قاسم در صحبت‌های انفرادی با نمایندگان مقامات و شهروندان موجودیت مجسمه لینین را در روبروی بنای مقامات خلاف سیاست ملی و برداشتن آن را امر ضرور شمرده است. با گفته روبر دستگاه رئیس ولایت اما مجسمه لینین در گوشه شهر جا داده می شود و کمونیستان جانبداران غایه اوی لینینی از تقدیر مجسمه نباید نگران باشند. رئیس حزب کمونیست ولایت خسرو رقموف گفت که آنها تا مراجعت نامه به مقامات از انتخاب جای ناموافق برای مجسمه و به کناره شهر کوچوندن لینین از اور نارضایت کردند. نماینده حزب کمونیست علیدو چراغ عبدالله افزود
هیکل لینین این شخصیت بزرگ که بسیار خدمت کرده بود به مردم، همه مردم بدخشان این را اعتراف میکنند و به لینین بزرگ مهر و محبت زیاده دارند. به فکر من اول باید امون جایش برداشته نشود.
برافروخته شدن مجسمه شاه اسماعیل سامانی بجای هیکل لنین داهی پرولترهای جهان در بدخشان. شنوندگان ارجمند، ششم ایون روز تولد سردفتر ادبیات کلاسیکی روس الکساندر پوشکین است و ببخشید امروز و از امروز هفته پوشکین در روسیه آغاز شد. ولی این سوال مطرح است که آیا الکساندر سرگیش پوشکین شاعر روس را در تاجیکستان میشناسند؟ این سوال را در صحبت با برخی از ساکنان در کوچه مرکزی شهر دوشنبه مطرح کردم.
پوشکین این شاعر کلاسیکی روس. خاکم پوشکین بسیار چیزای ناز گفته. یه باید دونی ما.
ماما جان.
صنفی چند میخونی؟
صنفی شش.
آیا میدونی که پوشکین کی بود؟
پوشکین نه نمیدونم.
در برای پوشکین چیزی نخونده ای؟ در مکتب، در کتابای درسی چیزی؟
نه.
تو بی ادبیات روز نمیخونی؟
میخونم.
بعد در برای پوشکین یکون چیز خوندگی نیستی؟
نه.
شاعر و نویسنده روس. خیلی فهمیدگیم که گذشتهوش از آفریقا بودن، در برای آفریقایو، در برای وید بسیار گپای خوب نوشته گید. خیلی هست یک سچور پوشکین. از روی گفته ادامو که همین پوشکین در یک شب یک کتاب کلوم را تمام میکرده با پگه همونه وقت در پیش همون اشرافوی کلوم برامده باید میکرده.
پوشکین کی بود؟ پوشکین
ایو بانت گایکا پرزده هم
چیز دارم هم خانم دیده شد یک سوال دارم پیشت هوا فکر مارکت میشونه دانشجو میده
نه
خب میدونی که پوشکین کی بود؟ نه تو پکوی پوشکین
نه
چما؟
یا وже забыла
забыла؟
знаете, я знаю Бога, Парвардигор
извините, можно вас? Один вопрос
что?
Пушкина знаете?
Ну, и что? Знаю
кто такой Пушкин?
Да? Ну, а почему бы я не знала? Учились в школе, наверное, учились
сегодня как раз говорят
Пушкина намедан
чего намедан?
Ну, донышко есть, но донышко есть, но не хуна намедан
а за адабит фирус чизы намедан?
Не
نظرات برخی ساکنان شهر دوشنبه درباره الکساندر سرگیویچ پوشکین سر دفتر ادبیات کلاسیکی روس بود که شنیدیم. در یک صحبتی که با علمخان کوچه رو ادبیات شناس و به اصطلاح پوشکین شناسی تاجیک داشتم، نخص از منزلت آثار پوشکین و تاثیر آثار اشعار پوشکین به ادبیات تاجیک پرسان شدم.
پوشکین در ادبیات ما خیلی موقع کلان دارد. مخصوصا در ادبیات این همین ترجمهش در ادبیات دوره نو خیلی زیاد شد. مثلا از همون خودی عصری همون ابتدای عصری بیست سر کردن ادیبان جدیدیه. بعد از اون مثلا از همون ادیبان دوره شوروی از خودی همین حبیب یوسفی سر کرده استاد لاهوتی استاد ترسونزاده. خب همه همین ها مثلا ادیبان دوران شوروی البته این یا اون اثر پوشکین رو ترجمه کردن.
محبوبیت اشعار پوشکین میونی ادبای شوروی تاجیک در چه بود؟
محبوبیت پوشکین به درجه است که استاد تورسونزاده گفته است که پوشکین تو الفت پیر و جوان گردیده‌ای عضو هر یک خاندان تاجیکان گردیده‌ای و از همه ادیب که زیادتر به پوشکین اعتقاد زیاد داشت اثرهای او را ترجمه کرد مثلا بنده کافکاز و دیگر ها را این مثلا حبیب یوسفی است. حبیب یوسفی هنوز در دوره دانشجویی اش وقتی که در دانشگاه سمرقند تحصیل میکرد اثرهای پوشکین رو ترجمه کرد و حتی وقتی که در آموزشگاه پنزا تحصیل میکرد در دوره جنگ و وقتی که یک شب نشینی میشود در همین شب نشینی از پوشکین از لرمانتوف اثرهای اونها رو مثلا شعرهای زیاده رو در ترجمه نه در ترجمه بلکه به زبان روسی میخواند.
یعنی اثر او به ادبیات شوروی تا جای تاثیر داشت؟
البته مثبت است. عموما ادبیات روس در دوران شوروی خیلی موقع زیاد داشت مثلا در ادبیات ما گفتم که مثلا لاهوتی کاخ یادگار پوشکین را ترجمه میکند خب ترجمه وی خیلی خوب میدارد و یک سببی به همون شعر نو زیادتر موفقیت پیدا کردن فقط کردن استاد لاهوتی از همین ترجمه های پوشکین است. بعد اثرهای بچگانه پوشکین مثلا ترجمه شده است، افسانه های پوشکین ترجمه شده است، مثلا باقی را امزادا ترجمه کرده است، میرسید میشکر ترجمه کرده است.
تشکر علمخان کوچه‌رف ادبیات‌شناس تاجیک بود که راجع به نقش سردفتری ادبیات شوروی روس الکساندر پوشکین به ادبیات تاجیک صحبت میکرد. خوشید.
بله و با همین مطلب حرمگل رسیدیم به پایان بخش جنبستی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در پنجشنبه 3 ایون سال 2010 میلادی و یادآور میشم که من خورشید همدم از دوشنبه با اتفاق همکارم حرمگل قادر از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ تا این لحظه لذت در خدمت شما بودیم.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود. تا برنامه های دیگر در پناه خداوند باشید و شب خوش.